دیدین این مؤسسات زیاد شده، بیزینس کوچ و نمیدونم اینا خیلی زیاد هم شده.
حالا فارسیش هم بگیم کوچ مشاور کسب و کار.
آره البته اینا این کمپانی ها اسم خودشون رو این شکلی گذاشتن، این شرکت ها اسم خودشون رو این شکلی گذاشتن دیگه. این
آقای دکتر مظفری گفتن دیگه خودشون لوکس نشون بدن.
دقیقا خودشون لوکس نشون بدن، در یک محیط لوکس باشن، عموما همایشاشون از جنس لوکس گرایی باشه. اینها عنوان میکنن که از فلان مؤسسه و فلان مرکز علمی در فلان کشور در غرب سرتیفیکیت دارن، گواهی نامه دارن. یک نفر نمیره کنار اینا بشینه بگه آقا مگه ما الان میتونیم گواهی نامه بگیریم از جایی،
از کشوری که ما تحریم کرد؟ من خودم استعلام گرفتم یکی از این افراد رو،
بعد این دوستان
تکذیب شد.
من جالبیش برام اینه، این دوستان حتی گذرنامه برای خروج از کشور هم ندارن. آی دکتر، دوستانی هستن که مشاورین کسب و کار شدن، سنشون به سن قانونی نمیرسه هنوز.
بله.
طرف میگه من 20 سال مشاور کسب و کارم، یا طرف میگه من 25 سالشه 26 سالشه پایان خدمت نداره که گذرنامه گرفته باشه. بعد میگه من گواهی نامه دارم از فلان مؤسسه در آلمان
یا در فلان کشورها رویداد برگزار کردم.
علتش اینه که قانون گذار درست ورود نکرده و قانونی رو به درستی تصویب نکرده، نظارت درستی هم انجام نشده. وزارت علوم ما اصلا درگیر این موضوع نشده.
بله.
اصلا وارد این بحث نشده. یه واقعیتیه. اگه من برگزار کننده همایش میخوام به همایش برگزار بکنم، به من مرکز همایش های فلان سازمان نگه برو از صرفا اداره محترم اماکن مجوز بگی، تو باید بری مجوز وزارت علومت رو بیاری، تو باید بری مجوز همه این مجوزها رو بگیری. تازه ما یه مشکل دیگه داریم، سالن های وجود دارن
که خودشون مجوز میگیرند. بله درست. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه زندگی گفتگو اقتصادی هستید. از رادیو گفتگو حدود 40 دقیقه دیگه همراه شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما رویا فروشی با برگزاری سمینارها و همایش‌های اقتصادی و انتشار اون در فضای مجازی هست. سوال پیامکیمونم که اگر تمایل داشته باشین مشارکت بکنید اینه: پرسیدیم از شما بزرگترین آسیب‌های همایش‌های اقتصادی چیست؟ گزینه یک، اتلاف سرمایه مردم. گزینه دو، ایجاد فرصت‌های کلاهبرداری برای افراد سودجو. آقای دکتر اکبری با شما ادامه بدیم. چرا فضای جامعه به اینجا رسیده که این دوستان متقاضی دارند؟
خب اول که مرسی از دعوتت، مرسی از صحبت خوب ایمان عزیز. منم آریان صدا کن، همجور دوستانه
بسیار علی،
فضا غریبه نباشم. سوالی یه بار دیگه بگو سامان.
سوال اینه که چرا جامعه ما پذیرای این افراد هست؟
خب ببینید، همه جای دنیا به هر حال مردم دوستان موفق بشن، هر جا فشار اقتصادی بیشتر مردم ناچارتر رو به اینا میارن. حالا یه کشوری بیشتر از کشور دیگه ممکن مستعد گول خوردن باشه. من فکر می‌کنم رده‌بندی، حالا رنکینگ جهانی راجبش ندیدم، ولی کشور خودمون جزو مستعدترین هاست به خاطر اون ریشه‌های اعتقادی هم که مردم دارن. حتی تپ سنتی راحت گول می‌خورن، یعنی اگر یک نفر بیاد در رابطه با هر چیزی براشون صحبت بکنه گول خوردنشون راحت‌تره، به خصوص اگر نیاز مالی داشته باشن. البته اینم نیستش بگیم فقط قشر فقیر رو درگیر می‌کنن، قشر خیلی متمول جامعه هم درگیر میشه، ولی درگیر یه جور دیگه خرافات میشه. اون دیگه نمیره توی رویا فروشا دنبال پول، چون پولشو خودش داره.
بله.
بنابراین اون قشر جامعه که درگیر مشکل اقتصادی جوونیه که پول نداره، وقتی میبینه که یکی میگه من کارآفرینم و الان یه رفته ماشینی رنت کرده از نمایشگاه زیر پاشه، خب اینم دوست داره به دختر مورد علاقش برسه. بعد میگه خب من برم همایش این شرکت کنم، دو سال دیگه منم مثلا پورشه خریدم و عرض کنم که خب به هر حال از اون نیت در مجموع بخوام خلاصش کنم، نیاز مردم رو اگر شما تارگت بکنی احتمال فریبشون خیلی بالا میره.
خب همه اینجا یه سوالی پیش میاد. ببینید حالا چون شما هم اطلاعاتون خوبه، ما فعالان، حالا بحثم خیلی همایش اقتصادی لزومن نه، یه کمی از عنوانش فاصله بگیریم، بحث انگیزشی کلمش این هست، در کشورهای بسیار پیشرفته هم داریم و میبینیم مخاطبهایی دارن و رویدادهای اونا چند هزار دلار هم حتی بلیتاش هست. خب چرا اونجاها استقبال میشه اونها که جزء کشورهای پیشرفته هستن؟
درسته. ببینید اصلا ما شما جلوی رو نمیتونیم بگیریم. من صحبت های نفر
یعنی میخواهید بگید چون نیاز انسانه و اینها هم اصطلاحا به قول شما هدف قرار دادن، راه رو پیدا کردن.
راه رو پیدا کردن و همش هم بد نیست. ما یه دفعه اگر میم صفر و صد نگاه بکنیم می‌بینی اصلا مشکل اینجا تشخیص اون مرز اون خاکستری است دیگه. یعنی اگر صفر و صدی بود که تکلیف خیلی معلوم بود، چیزی که صفر و صدن زود معلوم میشه. اونجایی سخت میشه که شما میرسید به بحث عدم قطعیت، جنس کار دیگه معلوم نیست، گم میشه. مثلا شما خود موتیویشن، انگیزش فوق العاده چیز خوبیه.
بله.
بستگی داره چه ادعایی روش میکنی. مثلا اگر شما دارید همش انگیزشی باشه، طرف واقعا به شما انگیزش بده، پاشو تلاش بکن چند تا نمونه بد نشون بده.
با منطق.
با منطق. شما پا میشه تکون میخوری، ولی دو سه روز بعد این قضیه میخوابه. اصلا بله. ماهیت انگیزش یعنی که تو رو برای دو روز شارژ کنه، یه روز شارژت کنه. و شما نمیتونید دائم استارت بزنید که هر روز همش انگیزشی بری تا این مسیر رو بری.
آخه اونا میگن تو بیا بعد پکیجای منو بخر تو ماشین، گوش بده هدفون، بذار گوش بده ویدیوهامو ببین. خب میشود.
نه دیگه، بس میزان ادعاست. اگه یه نفر بگه من امروز همش انگیزشی براتون دارم، بیاین بهتون انگیزه میدم، ولی بدونید انگیزه کافی نیستا، بعد از دو سه روز میخوابه. شما باید عادت سازیتون رو درست بکنید، توسعه فردیتون رو بهتر بکنید، با این مشکلات روبرو میشین، انگیزشی که من دارم به شما میدم دو روز بعد پنچر میشه، بادتون میخوابه. پس بنابراین این اتفاق باعث نمیشه که شما پولدار شین یا هر چیزی. ولی اگر اینو بگه هیچ کی تو اون همش نمیاد. مردم دوستان وعده قطعی بهشون داده شه. بنابراین شما باید از دفعه قبلش بگی با شرکت در این همایش رویاتو بساز. بنابراین وقتی که میای قطعیتو میذاری وسط، خب طرف مایل میشه به اینکه بیاد مثلا یه مبلغ رو بده تا تو این همایش شرکت کنه. و به هر حال دروغ گفتن در هر صنفی، اصلا نه رویا فروشی. شما الان من بگو این لیوانی که دارم بهت میفروشم این مال مثلا کشور فلانه، کیفیتش اینجوریه، دروغ بگو، خب اینم جرمه. بنابراین شما اون انگیزش هم یک جور کالا مثلا اگر فرض بکنیم هست، بستگی به مقدار ادعایی داره که تو شما رو اون انگیزش انجام میدی. و به قول خودت همه جای دنیا هست، الان اون تونی رابینز نمیدونم ایکس و ایگرگ، کسایی هستن که فوق العاده پولدار هستن، میرن همایششون $10,000 طرف میده، میره یک روز پای صحبت ایشون میشینه. ولی آیا این جرمه؟ خب نه، طرف $10,000 داره، اصلا دوست داره با خانواده یه تجربه کنه، بره توی کشور دیگه بشینه حرفای خوبه یه آدمی رو گوش بکنه. اما اگر تونی رابینز یا ایکس یا ایگرگ یا هر کسی بیاد به یه جوونی که پول نداره، یعنی تتم به سرمایه‌ام که تو دستشه، بگه اگه تو بیای تو این همایش پولدار خواهی شد، باعث میشه بره علنگوی خانومشو بفروشه، مادرشو بفروشه که بده اینجا شرکت کنه. اب نداره، اونی که خیلی خیلی پول داره اصلا بخواد تجربه کنه، $10,000 هم بده. من دیدم تو ایران کسی که تشویق کرده، نمونه آورده، خانوم فلانی تعریف بکن، گفت از کجا پول آوردی همش من اومدی، گفت علنگوی مثلا خودمو فروختم.
بله، یکی بود میگه فرش خونمو فروختم،
فرش فروختم و اینا. خب الان چی شده؟ الان ببین مثلا من موفق شدم، پولدار شدم. دو تا حالت داره، یا داره دروغ میگه اون فرد ساختگی اومده، یا اگرم باشه جز اون مواردی که ایمان گفت تصادفیه. یعنی شما یه برشی از یک تیکه رو میبینید که در واقع تو تحقیقات علمی میگن آسیمتریکال رو نگاه میکنی، یعنی شما بخشی از جامعه رو نمیبینی، اون تیکه رو که در واقع با سوگیری
میرین. حتی میشود گفت انحراف از معیار هم هست، یه دونه از بین هزاران دانشجو.
خودتون تو کار مالی مثلا فرض کن طرف اون تیکه از معاملاتش رو فقط بیاره نشون بده. بله. که همیشه برنده شده، یعنی اون طرف جریان رو نشون نده.
بله،
نامتقارن باشه.
با همین موضوع ادامه خواهیم داد. جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کریمی، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان خوب گفتگوی اقتصادی.
سلامت باشین، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. به هر حال شما تو مرکزی فعالیت میکنید که خیلی سرتون هم شلوغ هست. با توجه به موضوع برنامه‌مون، یعنی رویا فروشی با برگزاری همایش و انتشار اون در فضای مجازی، از منظر قانونی قانونگذار چه اقداماتی کرده است و چه کارهایی میشود برای جلوگیریش الان انجام بدیم؟
خدمتتون عرض کنم، خب این عوض مختلف داره. والا به طور کلی اگر که این جور همایش‌ها باید برگزار بشه، خب قاعدتا یه فرایند دریافت مجوز داره که آره از سوی بقیه رده‌های پلیس انجام میشه و اون فرایندها قاعدتا باید از طریق قانونی خودش هم اجرای خودش انجام بشه که یه همایشی در این شکل بتونه انجام بشه از نگاه پلیسیش.
آقای رجبی، خب این الزامه؟
برای برگزاری هر برنامه
رویداد دیگه
و رویدادی نیاز به گرفتن مجوز وجود داره.
الان مراکزی هستن که میگن ما خودمون مجوز رو میگیریم.
خب نکنید موضوعیتش میگم خیلی ارتباطی حوزه پلیس فتا نداره.
بله.
به طور کلی خدمتتون عرض کردم که فرایند قانونی برگزاری رویدادها اینه که مجوزش رو از یک سمت از پلیس گرفته بشه که همیشه پلیس اماکن فراجا این مجوز رو میده.
بله.
و نهادهای تخصصی که متولی این عرصن که در خیلی از این حوزه ها پلیس هیچ نقشی به عنوان مجوزدهی محتوایی و از این شکل نداره، بیشتر از نظر اماکنی و حالا موضوعاتی مثل موضوعات ترافیکی یا انتظامیش این مجوز داده میشه که بعد از اون دستگاهاش و فرایند قانونیش این موضوع بگیری بشه.
درسته. از منظر فضای نظارتی چی بر فضای مجازی؟
خب نیا کنید، موضوع اینه که برگزاری هر رویدادی یا یک برنامه این که فرایند قانونی خودش رو تو فضای حقیقی طی کرده، تبلیغاتش تو فضای مجازی از سازوکارهای مصادیق محتوای مجرمانه اگر خارج نشه، قاعدتا مشکلی ایجاد نمیکنه برای افراد. و موضوع اینه که اگر که در شکل تبلیغات، چون عمده اون کاری که الان در فضای مجازی برای این موضوع مد نظر شما انجام میشه، موضوع تبلیغاته که اگر ساختار تبلیغات در نظر محتوایی اشکالی توش وجود نداشته باشه، معمولا تو چرخه های نظارتی و پایشی فضای مجازی ایرادی خب بهش گرفته نمیشه.
یعنی این تبلیغاتی که میان مثلا یه فرد حدود 20 ساله و خارج از عرف از منظر علمی که حالا شما با انجام یک سری کارها میتوانید میلیاردر بشوید در یک ماه و دو ماه، از منظر قانون مستاق تبلیغ کلاهبرداری نیست، چون از منظر علمی شدنی نیست.
خب نکنید، من اجازه بدید از جنبه سایبری به موضوع، چون از من حوزه تخصص ده. خودم از من سوال کنید که بتونم شون شنوندگان عزیزی که برنامه
خب ببینم اگه مخاطب اینو در فضای مجازی میبینه میتونه خب با همکاری شما اقداماتی بکنه.
موضوع سر اینه که ما از نگاه سایبریش اگر بخوام موضوع نگاه بکنیم، خود برگزاری این رویدادهایی که شما میفرمایید خیلی با فضای مجازی و پلیس ارتباطی نداره. اون چیزی که به حوزه گفتگوی شما نزدیکه و نزدیکترین وجهه سایبری پیدا میکنه، فروش بسته هایی هست تحت همین عنوان که یک شب پولدار شو، بسته های میلیاردر شو، که این محتواها رو و این موارد تو فضای مجازی میفروشن. موضوع اینه، از جنبه پلیس فقط به این موضوع توجه میشه که خب بعضی از این صفحات که این ادعا رو میکنن حتی محتوایی رو هم تحویل افراد نمیدن و از این نظر کلاهبرداری میکنن.
بله.
یعنی با تبلیغاتشون که حالا من یه بسته‌ای میفروشم، محتوایی رو به شما میفروشم که شما این محتوای رو هم پول در آوردن رو به دست میارید و آموزش میدید. موضوعی که ما تو فضای مجازی باهاش مواجه هستیم عمدتاً از این جنسه که این افراد حتی این بسته‌ها رو تحویل هم نمیدن و اصلا کلاهبرداری میکنن. خیلی از اینها با تکنیک های پیچیده تبلیغاتی سعی میکنن که با اجاره کردن جاهای خیلی شیک و مثلا مجلل یا با اجاره کردن خودرو و حتی تجهیزات شخصی پردرغوبم سعی میکنن که خب یک تبلیغ چشپرکنی رو ارائه بدن و از این طریق مخاطبا رو جلب بکنن. ما از حوزه فضای مجازی و اون چیزی که کاربران فضای مجازی باش درگیرن با این موارد مواجه بودیم، ولی این که آیا می شود از روی شکل ظاهری تشخیص داد که این رویداد یا این محتوایی که داره انجام میشه مصداق یک جرم واضحی هست یا مجوز دارد یا ندارد، اینا خب سازوکارهای دیگه هست. مثلا در حوزه تبلیغات، مجوز تبلیغات، دفتر تبلیغات معاونت مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد، خب اینا رو دارن بررسی میکنن و مجوز تبلیغات حتی در فضای مجازی رو خب این دفتر تعیین میکنه و تایید میکنه. یا مثلا در حوزه برگزاری حوزه‌ای مثل حوزه‌های آموزشی در حوزه‌های تخصصی خودش، خب مراجع مختلفی وجود دارن که اونها میتونن این مراجع و این رویدادها رو رصد کنن و از این طریق بررسی بکنن که آیا مثلا این رویدادی که داره برگزار میشه داره مجوز دستوری اونها هست یا نه.
بله خیلی ممنونم. فقط به عنوان آخرین سوال، از شما آقای رجبی بپرسم اگر مخاطبین ما شنوندگان برنامه بخوان که با پلیس فتا ارتباط بگیرن و این مشکلات رو در میون بذارن راهش چیست؟
شماره تلفن 096-380 راه تماس مردم عزیز ما با پلیس فتا هست، میتونن گزارششون رو به ما بدن و انشالله در
چارچوب
وظایف پلیس
بهش رسیدگی
میشه.
خیلی ممنونم جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. آقای پاکزادیان با شما ادامه بدیم. ما از این منظر صحبت کردیم که به هر حال فضا جذاب است. آریان اکبری هم گفتن که خیلی مردم دوست دارن، حتی قشر مرفه هم در دام اونها میافتن. چه کنیم که از اینجا به بعد در دام این دوستان نیفتیم؟ چون از منظر علمی و آمار و معیار و اینها همه اون چیزی که اون افراد میگن نخواهند شد در همه اصطلاحاً سمینارها، اینجوری بگیم، نه لزوما اقتصادی.
من به شما قول میدم که این موضوع پاک ناشدنی است.
بله، دلیلش طمع بشر هم هست.
دلیلش انسان دردمنده. انسان چون درد میکشه دنبال رویا میگرده. هر چقدر درد، در مورد اقتصاد داریم حرف میزنیم، هر چقدر ما تو اقتصاد دردمون بیشتر بگیره بیشتر به دنبال رویا فروش ها میریم. اصلا ما تو مفهوم مدیریت توی بازاریابی یک استراتژی داریم، اونم استراتژی رویا فروشیه. این یک استراتژی محسوب میشه. اگر اون کسی که پکیج فروشه، همایش فروشه داره میاد جلو، ما یه روایت داریم به نام داستانگویی، یه روایت داریم به نام رویا فروشی. این دوتا با همدیگه تمیز هستن، خیلی به هم نزدیک هستند. شبکه‌های اجتماعی، حالا مثل شبکه‌های اجتماعی که اصلا نمیدونم اصلا میشه بهش اشاره کرد،
فضای مجازی،
فضای مجازی، اونهایی که فیلترند و همه دارن تو این بحبه‌های فیلتر دادن ازش استفاده میکنن، میان یه تصویر آرمانی، کاملا آرمانگرایانه، و یک ایدئال مطلوب رو به مخاطب نشون میدن. وقتی این رو به منی که درد کشیدم تو اقتصاد نشون میدم، منی که برای حقوقی که دارم میگیرم دچار چالش هستم، مسلمه من میرم دنبال این اتفاق. اصلا این جدا نشدنیه. فقط میشود این موضوع رو کنترل کرد. نمیشه به هیچ عنوان.
نمیشه. درست میگم که وسط حرفشون، میشه کمترش کرد. بله. پاک نمیشه هیچ وقت.
بله، پاک نمیشه. میشه کنترلش کرد.
چطوری میشه کنترل کرد؟
من فکر میکنم که تو ابتدایی ترین گام اینه که قانونگذار باید بیاد وسط میدون. این اولین اقدامه. این که جناب سرهنگ فرمودن که مجوزهای لازم، ما میدونیم که خیلی از این دوستان حتی واژه دکترای خودشون رو، وقتی من به یک کسی میگم دکتر، وقتی بهش یه لقب، حالا آریان جان آکادمیک بهش میدم، آریان جان الان اینجا هستش، ما تو علم پزشکی یک کسی رو فوق تخصص میدونیم، یک کسی رو متخصص میدونیم، یک کسی رو میگیم دوره فلوشیپ گذرونده. تمام اینها تعاریف خاص خودش رو داره، اما به طرف میگیم دکترای اقتصاد داره، دکترای کسب و کار داره. این آدم فقط درفته یک دوره 6 ماهه رو گذرونده. ما داریم کسی رو که سالها بابت این موضوع تلاش کرده، درس خونده، رو بهش فضا و میدون نمیدیم. به کسی فضا و میدون میدیم که اون قدرت شو کردن داره. اصطلاحاً ما در ایران یا تو کل دنیا، من امروز خبرگزاری فارس یه مطلب گذاشته بود، برام عجیب بود قبل از اینکه بیام اینجا و دوستان این مطلب رو بگم. بلاگرهای ما هم رویا فروشی میکنن، ولی امروز رویا فروشی بلاگرهای ما به سیستان بلوچستان برمیگرده ها. بلاگر امروز رفته سیستان بلوچستان، داره رنگ پوست بچه‌ای که تو سیستان بلوچستان داره زندگی میکنه رو داره با رنگ پوست خودش قیاس میکنه. این دردآوره. اگر امروز مجموعه های نظارت در فضای مجازی دنبال این جریان نگردند، اون موقع ما یه پدیده‌ای رو به وجود آوردیم که پدیده قیاسه. بچه که تو سیستان زندگی میکنه هر روز حسرت میخوره برای زندگی کردن توی تهران.
بله.
و به نظر من مسمومترین تفکری که من امروز میبینم اینه که ما رنگ پوست کودکان این سرزمین رو
با هم مقایسه
بکنیم. با هم مقایسه بکنیم. این فروختن یک رؤیای مسمومه.
به جز ورود نهادهای قانونی که بهش اشاره کردین، راه دیگر چیست؟ به قول آریان اکبری کمش بکن. شما میخواییم بفهمید.
حالا با این تیکه حرف ایمان که ورود نهادها، من این تیکه رو خیلی موافق نیستم. من بیشتر با کنشگری اجتماعی موافقم، یعنی وجود افرادی که به صورت مستقل و آزاد باشن. به هر حال مردم یه سوگیری هایی نسبت به سازمان ها دارن. مثلا اگر همین رو شاید صدا و سیما بیاد اعلام بکنه، یه عده سوگیری داشته باشن، اعتماد آنچنانی نداشته باشن مثلا. ولی یه عده که آزادن تو فضا مجازی، مثلا به فرض مثال خود شما مستقلن وقتی که میای مردم اعتماد دارن. پس برای من اگر تعداد کنشگر اجتماعی تو این قضیه بیشتر بشه، مردم بیشتری اعتماد کنن، بچه هاشون رو آگاه میکنن و این روند هی رو به کمتر میشه. ورود در واقع سیستم های دولتی رو من خیلی مؤثر نمیدونم برای این جریان، چون مشخص نیست که چیه. ببینید دوست قبلی که صحبت کردن باشه معلوم بود که گرفتاره در واقع همچین قضیه یه. شما یه وقتی هستش یه نفر میگه من تو کسب و کار شما دوره‌ای رو بهت میدم، کسب و کارت موفق میشه، میلیاردر میشی، پول میریزی به حسابش، اصلا هیچی بهت نمیده،
در
حتی خرافات هم نمیده، هر چقدر میشه تموم شد، پول تو برد. اینا یه جور خلاف کنن، اینا مثلا میشه تو دزدی. یه سری هستن که پکیج رو برات میفرسته آموزشیه، ولی محتواش همش الکیه، از قانون جذب بگیر و فنگشویی بگیر و چاکراه بگیر و اینا که از نظر علمی ردن. اینجا خودش محصول اشتباهی رو به تو فروخته. مورد بعدی یه عده‌ای هستن که نه، چیزی که بهت میده همون مباحثیه که راجع به بیزینس تو کل دنیا استاندارد پذیرفته شده است. خب اونو بهت خیلی گرون میده. یعنی تو اگه همین الان بری مثلا خود هاروارد بیزینس اسکول هم بگردی، اون دلار رو دانلودش کنی، نگاه کنی، به دلار هم بخری، قیمتش مثلا تو اینجا در میاد به پول ما مثلا 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 300 میلیون تومان قیمت گذاشته. اینا میشن گرون فروش. دوباره یه عده دیگه هستن که جدا از این گرون فروشیه، قلو و اگزاجرم رو اون جنسشون میکنن. پس تمایز باید ما بین اینا قائل بشیم که طرف داره چی میگه. نکته بعدی که بفرمودید مجوز. مجوز رو کی میخواد بده؟ نهاد نظارتی خودش استانداردش اصلا مورد پذیرش علم هست که میخواد اینو مثلا به مردم اون بشه استاندارد ما. میدون چی
داریم. من بذارید تو بحث اول شما این تیکه دوم رو نگه دارید. توی اون موردی که خود عیناً کلاهبرداری است، یعنی هیچ چیزی دریافت نمیکنه رو میذاریم کنار. توی اون سه مورد دیگه در مدارس که خود شما فرزند داری، بچه تو میفرستی مدرسه، درسته، یک نهاد آموزشی متولی آموزش،
نه برای مجوز گفتم،
نه نه آره، الان میرسیمش. بعد دانشگاه که میتونه مجوز بدهد به مراکز علمی، حالا اسم نمیبریم، که آموزش عالی هستند، و بعد سازمان آموزش فنی حرفه‌ای. متولی آموزش این سه تا هستن دیگه، خارج از این چیزی نداریم. حالا ارگان هایی هستن مثلا صدا و سیما برای خودش هم دانشگاه دارد، باز زیر مجموعه وزارت علوم است. این سه تا باید ورود بکنن. آیا این سه تا ورودشون که نهادهای مقبول مردمی هستن؟ چون شما بچه‌تون که نمیتونی بفرستی یک مدرسه‌ای که هیچ کنم از این شرایط استاندارد رو نداشته باشه، این دوباره خودش میشه ترویج شبه علم. آیا میتونه کمک بکنه؟
مثلا خود صدا و سیما هر کی که کارشناس میاره با این همه نظارتی که داریم میگین حرفاشون علمیه زده میشه.
به هر حال اون مخاطب تا حد زیادی درک میکنه و استانداردهای هم
وجود داره، ولی برای مجوز
بحث آگاهی رسانیه. بعد راجع به مجوز هم حرف میزنیم. اکثر اینها که مجوز ندارند، ولی از منظر آگاهی رسانی آیا این سه تا نهاد، یعنی مدارس، دانشگاه و سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، می توانند موثر باشند؟
شما گفتید فنی حرفه‌ای، دانشگاه، مدارس، اینا یه سه تا اسمن. چیزی که اینها رو معتبر میکنه تفکر پشت ایناست، نه خود الزاما اسم دانشگاه.
درست.
مثلا من الان به شما میگم تو هندوستان یه دانشگاهی هستش که برای هومیوپاتی به شما دکترا هم میده. خب هومیوپاتی کلا از اساس خرافاته. یک دانشگاهی به شما دکتراشو میده. خب چون اسمش دانشگاه است ما بگیم نه.
نه به هر حال من سه تا نهادی که اسم بردم در مجامع بین المللی هم پذیرفته شده هستن دیگه.
خب اوکی.
حالا نه اون یه دونه
حالا من برای آلترناتیو دارم میگم. تو آلترناتیو مدیسین رو مثلا شما فرض بکن، همین الان من اکبری میخوام توی تهران برج میلاد میخوام با هزینه شخصی خودم یه همایشی بذارم که طب سنتی رو علمی به مردم ثابت کنم که این دروغه. اون یه مجوز رو به من میدن؟ نه، چون کسی که این مجوز رو میخواد صادر کنه خوش معتقد به طب سنتیه. پس برای یه سری مشکلات هم اینجا ما داریم.
شاید خلل قانونی باشه، تعارض قانون باشه.
تعارض قانون باشه، بله، همه اینا هستش. بنابراین ته داستان من فکر میکنم مؤثرترین اون در واقع چکشی که بخواد این داستانو کنترل بکنه زیاد شدن کنشگر اجتماعیه، مثل خود ایمان، مثل خود شما تو حوزه خودت، ما هم تو حوزه خودمون، انقدر همونجوری که فالوور اون بابا مثلا 5 میلیون نفره 2 میلیون نفره، یه روز فالوور افرادی هم که به صورت ساینتیفیک به مردم آموزش میدن خودشون تفکر نقاد داشته باشن، خودشون بتونن سنگ محک داشته باشن. حتما نباید بری هی از این اون بپرسی که وقتی خودت یاد بگیری که چجوری مرزها رو از هم دیگه تفکیک بکنی، مجهز به این سیستم میشی. بنابراین این کنشگرا اگه فالووراشون بره بالاتر، من فکر میکنم بیشترین میزان تاثیر رو دارن. اون چیزی که شما فهمیدین قطعا تاثیر خوشو داره، چه نظارت اگر بکنن.
درسته آقای پاکزادیان، حدود 4 دقیقه اینطورا با شما باشیم، یواش یواش داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، حالا کم و بیش ببینیم بحث جمع‌بندی که چه کنیم، همچنان برای این مسئله راه حل پیدا بکنیم. آقای آریان اکبری اعتقاد دارن کنشگرهای اجتماعی میتونن بیشترین تأثیر داشته باشن، شما موافقین؟
من اعتقاد دارم که با سواد باشیم. سواد با علم خیلی فرق داره، تفاوت داره. تعریف سواد رو یونسکو تغییر داده. ما تعریف سوادی نیستش که خوندن نوشتن بلد باشیم. قبلا میگفتن زبان اگر بلد باشی، کامپیوتر اگر رایانه اگر بلد باشی، شما آدم با سوادی هستی. ما فکر میکنم که 21 سواد تعریف شده، سواد سیاسی، سواد رسانه. امروز تعریف سواد اینه که شما توانایی تغییر کردن مداوم داشته باشید. ما فقط نباید آریان جان، ما فقط نباید خسته بشیم. من و شما از جنس منتقدین این حوزه فقط نباید خسته بشیم، چون اگه ما خسته بشیم، میدونم که اون دوستان همون سالن همش که شما فرمودین، من اگر برم اون سالن رو بخوام بگیرم برای اینکه پرزنت داشته باشم، کنفرانسی داشته باشم، احتمالاً من با سنگ‌های روبرو هستم، اما اون دوستان با شویی که انجام میدهند 100% چندین پله از من جلوتر هستند برای دریافت کردن مجوزشون. من فکر میکنم یه کار دیگه هم نیاز هستش انجام بشه. ما باید به این موضوع دقت بکنیم که احتیاج باور خودمون رو هم علمی بکنیم. وقتی امروز در مورد AI صحبت میشه، جامعه باید این رو موضوع رو بپذیره که در بالاترین سطح علم قرار صحبت بکنه، نه حدس و گمان. چون فکر میکنم که تمام این دوستانی که رؤیا میفروشند ما رو احساسی میکنن و میگن که ما حدس میزنیم که مسیر پیشرفت این هستش. جامعه علمی به حدس احتیاج نداره. من فکر میکنم بسیاری از کشور حوزه خلیج فارس امروز این رو پذیرفتند که با علم میشود به نقطه موفقیت رسید.
بله، به هوش مصنوعی اشاره کردید. حالا در فضای رسانه مطالعه میکردم، متوجه شدم، حالا چون به نوعی معتبرم بود منبعش، خوندم که حدود 10 ساله که کشور عربستان تو این حوزه در دانشگاهاش شروع کردن به کار و پژوهش و دوره‌های آموزشی دارن. شاید مهمترین اقدامش، آریان اکبری اعتقاد داره که نمیشه جلوشونو گرفت چون نیاز بشره. حتما شما هم ادامه بدید. و نکته که هست از منظر من هم اینه که آگاهیمونو بالا ببریم، به قول ایمان پاکزادیان، که ما اون درک درستی از نیازه داشته باشیم. باشه اون فرد احتمالاً داره درست میگه، ولی در جامعه واقعی اگه پامو بذارم روی زمین، مثلا با این حقوقی که دارم 20% 10% قرار است دگرگونی اتفاق بیفتد، نه اینکه من برم برشی از زندگی اون فردو ببینم و بعد انتظار داشته باشم که فوری هم بهش برسم. بفرمایید آقای اکبری.
من آخرش هم جمع‌بندی بکنم. مرسی از صحبت ایمان عزیز.
البته همچنان وقت داریم.
وقت داریم. بله. 4 دقیقه گفتید.
نفری و الانم جمع‌بندی نهایی رو.
اوکی. ببینید
وقت گرفت.
یه نکته هست، یه وقت از ما آرمانگرایانه باید فکر بکنیم. مثلا من میام بگم ایمان میدونه کی این مملکت درست میشه از این نظرا؟ میگه که بفهم، میگم روزی که مردم همه باسواد شن. خب این خیلی آرزو اندیشیه، عملیاتی کردنش چطوریه؟ به نظر من اتفاقا برعکس. نهادها خب این همه سال نتونستن جلوی این داستانو بگیرن چون مافیا شده، انقدر اینا پول دارن همه رو میخرن، هر قانونی رو میخرن. خب وقتی میبینی دیگه نمیشه کارش کرد، اتفاقا بیا برعکس عمل کن. به همه دیگه اجازه بده که راحت بتونن همایش بذارن، بذارن تو گفتمان حل شه. مثلا احزاب سیاسی شما اگه تک حزبیش کنی یه گروه حرف بزنن، خب چه اتفاقی میفته؟ چرا میگن گفتمانو بذارین همه احزاب صحبت کنن دلش چه چیزی در بیاد؟ حالا که تو این همه سال نشد جلوی اینا رو تو این سالوناشون بگیری با پولای زیادی که در میارن و هر جا که دلشون میخواد این نمای همایش برگزار میکنن، بیا شما اتفاقا دیگه مجوزو برش دار. درسته مجوز که نتونست کاری کنه که. آدم داریم الان شفای درون داره درس میده، یعنی هزار نفر دعوت میکنه، طرف زنه زجه میزنه گریه میکنه، دست میکشه رو سرش داخل همین ایران، عین کاری که محمد علی طاهری و امثال اون میکردن همین الان هست. چجوری مجوز گرفته اینجوری داره شفا میده به مردم؟ خب پس اینجا نشون میده مجوز دیگه کاری نمیکنه. پس بیا یه کاریش بکن، کلا جمعش کن مجوزو، من اکبری و ایمانم راحت بریم تو هر جدل مخواست کنسرت بزنیم، بزن همه حرف بزنن، کنسرت میگیم این سالونی کنسرت، بزن همه راحت حرفاشونو بزنن دیگه. اینجا مردم یک طرفه حرف